چطور میشه جوهر را معقول اولا قرار میدید، جنس الاجناس برای اینا قرار میدید، اما عرض را جنس الاجناس برای اینا قرار نمیدید؟ هر دوتا هم از نقضه وجود در اومده. شما میگید آقا جسم جوهره. چرا جوهره؟ چون وجد لا فی موضوع این، وجودش قائم به چیز دیگری نیست، اما کم اندازه عرضه، چون اندازه جسمی میخواد که تو اون جسم یه اندازه پا بگیره. کیفیت مزه کیفیته، خیلی خوب. کیفیت عرض قائم به جسمه، خیلی خوب. حالا که کم عرض کیف عرض، چون قائم به جسمن اما جسم جوهره، پس معلومه اونایی که معقول اولان جسم است و کم است و کیف. جوهر بودن به معنای وجده لا و عرض بودن به معنای وجده فی موضوعه، اینا معقولات ثانی هست که از نحوه وجود انتزاع میشن. پس اولا با اجازه شما ما اینا را از توی معقولات اولا در بیاریم، هم تو شما عرض داره بودی، جوهر هم باید در بیاریم، تا بعد انشاءالله تکلیف این معقولات اولا را که پنج تاش از توش جوهر انتزاع شده، نه تاش ازش عرض ازش انتظار شده، ایشالا بعدا سر جای خودش تکلیف بقیه هم روشن میکنی. ولی فعلا همینجا روشن براتون بکنیم که جوهر و عرض میشن چی؟ معقول ثانی. و اینا رو نمیتونید معقولات اولا برای ممکنات بدونید، اینا مفاهیمی هستن که از نحوه وجود اینا انتظار میشن. بعد یه کلمه هم تو پاورقی دارن که دیگه اجازه بدید اینا بعدا براتون توضیح میدم، درباره فرق موضوع با محل، که موضوع اخص از محله، درستم هست. حالا محل و موضوع فرقش چیه؟ انشاءالله بعدن که حیولا و صورت رو توضیح دادیم، یه توضیحات ما قبلا برام بدید، بعدن انشاءالله اینا رو دقیق توضیح میدیم که پاورقی عبارت ایشونه، به متن مربوط نیست، انشاءالله برام بعد. خب پس با این توضیحات تا اینجا تکلیف فلسفه اسلامی رو روشن بکنیم. یه نکته هم اشاره میکنن، میگن میتونیم یه کسی بگه جوهر اونیست که عرض نیست. اگر جوهر را به معنای موجودی دونستیم که نحوه وجودش عرض نیست، اون موقع میشه یکی از اون جواهر را هم ذات مقدس پروردگار دونست، خداوند، میشه خداوند هم جوهری دونست. چرا؟ چون بالاخره خداوند نحوه وجودش آقا عرض نیست. اگر جوهر رو لا عرض معنا کردیم، موجودی که عرض نیست معنا کردیم، اون موقع میتونیم بگیم تقسیم جوهر و عرض از تقسیمات اولیه وجوده، بگیم موجود به ماه و موجود یا عرض است که وجود فی موضوع ان داره، یا جوهر است که وجودش وجود فی موضوع ان نیست. کلمه ممکن از روش بر میداریم، نمیگیم ممکن الوجودیست که ازا آقا وجده لافی موضوع. حالا میخواد این مدار از اینم بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. بنابراین تقسیم که اروپایی ها هم بعضی ها گفتن، شما میتونید اون موقع تقسیم موجود به جوهر و عرض را از تقسیمات آقا اولیه بدونید و دیگه این را از تقسیمات ثانویه به حساب نیارید. بریم جلو ببینیم.
همچنین تواصل ماهیات وجود را به دو قسم جوهر و ماهیتی را که برای موجود شدن محتاج به موضوع نباشد جوهر، و آن را که محتاج به موضوع باشد و به دیگر سخن حالت و صفتی برای مفهوم دیگری باشد عرض نامیدن. قبلا اشاره شد که مشهور میان فلاسفه این است که ماهیات عرضی بر حسب استدراک دارای اون جنس عالی هستند و با اضافه کردن جوهر مفهومات دهگانه را تشکیل میدهند. به نظر میرسد که مفهوم جوهر
نقطاشون هم نوشتیم پای تابلو دیگه، کیف و کم و عین و وضع و متاع و اضافه و جده و فعل و انفعال، نه مقوله عرضی، جوهر هم یک مقوله که معقولات اولا اجناس عالیه ماهیات که ماهیات میشن حد الوجود در مقابل معقولات ثانی که نه انها الوجود هن. خب اینو داشته باشیم. خب به نظر میرسه یکی از خصوصیات معقولات ثانی مقایسه ای بودنشونه، برخلاف معقولات اولا که به شکل خودکار از حد الوجود میان. به شکل خودکار از کجا میان؟ حد الوجود. بله،
مثلا میگویم که انسان وجود حالات نفسانی و نه ماهیت آنها را با وجود نفس و نه ماهیت آنها مقایسه می کند، میبیند که تعقل کیفیات روحانی مانند ترس و امید، شادی و اندوه و غیره قائم به وجود نفس است، به گونه که با فرض عدم وجود نفس جایی برای وجود آنها باقی برخلاف وجود نفس که نیازمند آنها نمیباشد و بدون آنها هم قابل تحقق است. با توجه به این مقایسه و سنجش موجودات ها به دو قسم تقسیم میکنیم و دسته اول را عرض و دسته دوم را جوهر
در جاهای دیگه مثل حاشیه نهایت الحکمه، ایشون همون تعابیری که من درس کردم هم دارن که چطور شما عرض را میکنید. آقا معقول ثانی جوهر را که دقیقا مقابلشه و اونجا میگید این نحوه وجودش فی موضوع نه، اون نحوه وجودش لا فی موضوع. خب یا هر دوتا رو بکنید معقول اولا یا بفرمایید به حقم هر دو معقول ثانی بودنه، چون انها الوجودن به حکایت از نحوه آقا وجود دارن و مقایسه ای هم این نسبت به او محتاج است، این نسبت به او محتاج نیست. خب
اگر کسی می تواند مطلق وجود را به جوهر و عرض تقسیم کند، به طوری که وجود واجب تبارک و تعالی هم یکی از مصادیق جوهر به شما را آید، چنانکه بعضی از فلاسفه علمی چنین کردن و در این صورت تقسیم مزبور از تقسیمات اولیه وجود خواهد بود. ولی فلاسفه اسلامی مقسم جوهر و عرض را ماهیت ممکن وجود قرار داده اند، یعنی بود اطلاق جوهر
با برگوزی را دیگه بزرگ سعید نمیده. پس از نظر اونها بفرمایید مقسم ما ماهیت بالمعنن اخص، چون مقولات عش را میگن مال ماهیاته، واجب هم ماهیت نداره، یا مقسم را وجود ممکن. حالا فرقی دوتا تعبیر چیه؟ نه، اگر گفتم مقسم مقولات عشره اون موقع جوهرم میفته توی مقولات اولا، اگر گفتم مقسم را وجود ممکن قرار میدیم اون موقع جوهر و عرض میشن چی آقا؟ مقول ثانی. میگیم بالاخره وجودات امکانی انتزاع میشن، هم جوهر هم عرض. جوهر از وجودات امکانی انتزاع میشه که نحوه وجودشون مستقله، عرض از وجودات امکانی انتزاع میشه که نحوه وجودشون مستقل. این تعبیری که عرض کردم مسامحه داره، مستقل است و مستقل نیست مسامحه داره. بگیم لا فی موضوع و فی موضوع. چرا؟ به خاطر این که موضوع اخص از محله. بعدم میگیم صورت هم استقلال نداره، محل میخواد، اما جوهره. این مالا فکرام همین الان براتون جا بندازم که دیگه ذهنتون دقیق بشه. ببین تو جواهر یه حیولا داریم یه صورت داریم. حیولا جوهری است که محل نمیخواد، صورت جوهری است که محل میخواهد، اما هر دو جوهرن، یعنی موضوع نمیخواد. پس ببینید اگر موجودی موضوع نخواست معناش نیست که محل نمیخواد، ممکنه محل هم بخواد. پس موضوع خواستن و موضوع نخواستن بفرمایید موضوع خواستن و نخواستن. خود کلمه موضوع اخصه از محله. اگر گفتم یه چیزی انسان نیست، ممکنه حیوان باشه. موجودی که محل میخواد ممکنه موضوع بخواد، ممکنه موضوع نخواد. پس تعبیرشون اینه، نمیگن استقلال و عدم استقلال، بلکه تعبیر میکنن به موجودی که آقا موضوع میخواد یا موضوع نمیخواد. حالا فرق دقیق موضوع و محل چیه؟ همینطور اجمالا اینو تذکر بدیم، اما فرق دقیقشون در جای خودش میاد که برمیگرده به تحقیق وجود ربطی از یک طرف. تو فلسفه اسلام شما مال بحث‌های بسیار بالاتر شماست، ولی بالاخره تعبیر میکنی به این که جوهر موجودی است که محل، موجودی است که موضوع نمیخواد. سوا اون به این که حالا که موضوع نمیخواد جوهره، عرض موجودی است که آقا موضوع میخواد. یه وقتی موضوع میخواد خود به خود موضوع اخصه، محلم احتیاج داره. لذا نتیجهش این است که ما فقط این نکته موسره جاشه که تقسیم موجود به جوهر و عرض را حق این است که از معقولات آقا ثانی بدانیم، منتها یا مقسم رو میبریم سر ممکنی که موضوع نمیخواهد و ممکنی که موضوع میخواهد، یا بگو ماهیتی که موضوع نمیخواهد و ماهیتی که موضوع میخواهد، یه با یه تقسیم. یا نه اینطوری نگید، بگید عرض در واقع موجودی است که موضوع میخواهد، جوهر اونی است که عرض نیست. اونی که عرض نیست سوا اون به این که موضوع نخواهد یا اصلا ماهیت نباشه، توی سیستما نباشه، ولی با صدق میکنه که عرض نیست. اگه اینطوری کردید تقسیم میشه از تقسیمات اولیه و شامل واجب الوجود هم میشه. نماز بخونیم که انشاءالله این بحث رو به یه جایی برسونیم. صلی الله تعالی علیه و آله
قاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. بخش یک تقسیم دومی که درباره موجود ارائه شده، تقسیم موجود است به جوهر و عرض. حالا یا بر سبک و سیاق فلاسفه اسلامی که تقسیم موجود ممکنه به جوهر و عرض، یا بر سبک و سیاق بعضی ها که فلاسفه غربی احتمال دادن که ما بتونیم موجود را به ماه و موجودون به جوهر و عرض تقسیم کنیم، با این اعتبار که جوهر رو غیر عرض معنا کنیم. عرض ممکن الوجودی است که موضوع میخواد، جوهر غیر عرضه. حالا غیر عرض خواه واجب الوجود باشه، خواه ممکن الوجودی باشه که موضوع نخواد. اگه این طوری شد، اون موقع تقسیم موجود به جوهر و عرض این طوری میشه، تقسیم موجود به ماهو و موجود. علی‌ای حال بعضی از فلاسفه غربی وجود جوهر نفسانی و وجود جوهر جسمانی رو انکار کردن، چون ما انشاءالله وعده میخونیم در ضمن جواهر علی‌ای حال یکی از جواهر نفسه و یکی از جواهر جسمه. اونا خب عقلم که قبول ندارن، چون مجرد تامه و براهین عقلی میخواد که اونا کاری باش ندارن. وجود جوهر نفسانی و وجود جوهر جسمانی مورد انکاره. اون موقع نتیجهش چیه؟ صرفا اعراضیه که این اعراض یا در عالم ماده تحقق پیدا میکنن، مثلا اندازه حسی، زبری، سختی، نرمی، این اعراض مادی، یا کیفیات نفسانی که بالا خوندیم، ترس، امید، شادی، اندوه، کیفیات انفعالی است که در نفس است. یا مثلا بود اونجا گفتن که در واقع علم از کیفیات نفسانیه، بالاخره علم حصولی، البته بالاخره فقط کیفیات نفسانی باقی میمونن به عنوان اعراض نفسانی و اعراض حسی باقی میمونن به عنوان اعراض حسی خارجی. اما اینا میگن ما جوهر نفسانی نداریم چون حسی نیست، جوهر جسمانی نداریم چون حسی نیست. خب فلاسفه جواب میدن، میگن شما من حیث لایشعر به وجود نه تا جوهر قائل شدید، چرا؟ چون وقتی شما گفتید کیف نفسانی عرضی است که جوهر نداره، یعنی استقلال در وجود داره یا نداره؟ اگر بگید عرض بدون جوهره که معقول نیست، در صورتی که وجودش رو قبول دارید، پس قبول دارید که یه واقعیتیه، پس ناخودآگاه دارید این کیف نفسانی رو چی میکنی؟ جوهر. اگر گفتید اندازه این میز واقعیت داره اما جوهرش واقعیت نداره، پس معلومه که اندازه میز یه واقعیت مستقله. زبری میز یه واقعیت داره اما جوهرش واقعیت نداره. نرمی و سختی و مزه و بو و این خصوصیات عرضی، شما بدونی که بدونید و بدونی که بخواید، در واقع همه اینا رو چیکار کردید؟ جوهر کردید. یا باید وجود این اعراض رو به کلی انکار کنید و یک سره بیفتید توی ایدئالیسم و بگید اصلا اینا وجود ندارن، نه در ذهن، نه در عین، نه به عنوان عرض نفسانی، نه به عنوان عرض آقا خارجی. یا اگر وجود اینا را قبول دارید، وجود جوهری که اینا قائم به او هستن رو باید قبول کنید، چاره ای ندارید. یا نه، خود اینها را من حیث و لایشعر چکار کنید؟ جوهر بکنید. مفردی از این مسئله نیست. یا اندازه و زبری و سختی استقلال دارد در وجود و وجود لافی موضوع دارد، یا وجود فی موضوع دارد یا وجود ندارد، بالاخره یه راهی. پس لذا شما نمیتونید اعراض رو بدون جواهرشون بپذیرید. و البته آمپیریستا و پوزیتیویستایی که میخوان تابع صرفاً حس باشن به این تناقضات الا ماشاءالله میرسن، چاره ای ندارن، چون بخوان جوهر رو بپذیرن باید تابع برهان عقلی باشن، بخوان جوهر رو رد کنن باید تابع برهان عقلی باشن، گیر میکنن. بفرمایید. از سوی دیگر،
وجه از فلاسفه غربی وجود جوهر را تمامیش مورد تشکیش قرار داده، چنانکه باریکلی جوهر جسمانی را انکار کرده.
یادتونه؟ باریکلی جوهر نفسانی را قبول داشت، اما چی را قبول نداشت؟ جوهر جسمانی. فقط اعراض را قبول داشت، میگفت اعراض هم ساخته ذهنه. هیوم چه اعتراضی کرد؟ جوهر جسمانی را باید رد کنی، و عقلیه. تعاقب صور رو هم نمیتونید دلیل وجود جوهر مجردی به نام خدا بدونی، چون بازم چیه؟ علیته. اینا رو خوندیم دیگه. باریکلی جوهر جسمانی را انکار کرد و هیوم
جوهر نفسانی را مورد شک قرار داده.
البته هیوم حرفش با مبنا درست تره. مبنا چیه؟ آمپیریست، اصالت حس. اصالت حس میگه من یه حس مادی دارم، یه روانشناسی تجربی دارم، من فقط جوهرهای نفسانی، اعراض نفسانی دارم، حالات انفعالی نفس رو میتونم، آثار طبیعیشو بیاورم و اعراض خارجی رو، جوهر دیگه وجود نداره. بفرمایید.
کسانی که وجود اعراض خارجی را پذیرفته و وجود جواهر آنها را انکار کرده اند، ناخودآگاه به جای
بگیمون جوهر، اعراض خارجی که ایشون میخواد بگه، اعم است از کیفیات نفسانی یا موجودات خارجی، چون الان شاهد میارم اعراض خارجی که داریم میگیم خود پدیده های نفسانی میشن اعراض آقا خارجی. یعنی من که شما رو میبرم تو یک تحلیل روانشناسی تجربی، در شما شوق و ترس را و اندوه را و این حالات را با تجربه به دست میاد. پس این اعراض که داریم میگیم اعراض خارجی، اختصاصی به بلندی و کوتاهی میز آقا نداره. الان نگاه کنید. بله.
اینو در صورتی که مثلا حسیان نفسانی به عنوان اعراضی برای نفس تلقی نشود، محتاج به موضوع نخواهم بود. و در این صورت هر کدام از آنها جوهر خاص خواهم بود. همچنین اگر صفات اجسام به عنوان اعراضی محتاج به موضوع تلقی نشود، ناچار خودشان جوهرهای جسمانی خواهند بود، زیرا منظور از جوهر چیزی جز این نیست که موجود ممکن وجودی محتاج به موضوع نباشد.
خب اینم تمام شد. پس تقسیم دو ما تمام کردیم، تقسیم موجود به جوهر و عرض، حالا یا موجود ممکن یا موجود به مخابه موجود. یه تقسیم سومی داریم که پای تابلو یادداشت کردم، تقسیم مجرد و مادی. معتقدیم که این تقسیم ایشون اعتقاد دارن از تقسیمات اولیه وجوده، موجود به ماه و موجود یا مجرد یا مادی. حالا معنای مجرد و مادی رو بحث میکنیم خدمتتون. موجود به ماه و موجود چرا میگیم این تقسیم تقسیم اولیه است؟ چون مجرد بودن اختصاصی به جوهر یا عرض بودن نداره، کما اینکه اختصاصی به واجب یا ممکن بودن نداره. واجب مجرد، ممکن هم مجرد، جوهر مجرد، عرض هم مجرد. الان میرسیم، یکی از مجردهایی که خصوصیت ماده را نداره واجب الوجود، یکی از مجردهایی که خصوصیت ماده را نداره جوهره، یکی از مجردهایی که خصوصیت ماده را نداره اعراض نفسانی، یعنی کیف نفسانی، ار کیف نفسانیه ولی مجرد. همونطور که مادی بودن میتونه بفرمایید ممکن باشه، میتونه آقا جوهر باشه، جوهر مادی، میتونه عرض باشه. پس من میتونم بگم موجود به ماه و موجود با قصد نظر از این که واجب است یا ممکن، جوهر است یا عرض، یا مجرد است یا مادی.
واجب چی میشه؟
مگر واجب نسبت به ممکن چی میشه؟ هر همه تقسیماتی طورن، یه قسمت هایی دارن که هیچ وقت تداخل نمی کنن. مگر واجب به ممکن چی میشه؟ مگر واجب به عرض چی میشه؟ همیشه این طوره، همه تقسیمات طوره. ولی بالاخره میخوام بگیم این استقلال داره از اینا. در این نگاه من به واجب بودن یا ممکن بودن، به جوهر بودن یا عرض بودن نظر نمی کنم. میگم موجود اگر صفات آقا مجرد رو داره، صفات ماده را نداره، که حالا بحث میکنیم سر مجرد معناش چیه، مجرده. اگر نه ماده است، مجرد میتونه واجب باشه، میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه، کار ندارم با اون خصوصیت، من با اون زاویه دید نگاه نکردم. پس میتونم یک از تقسیمات موجود به ما هو موجود را به چی تقسیم کنم؟ مجرد و مادی. ایشون میفرماد این تقسیم جالب تره، چون دیدیم اون تقسیمات همه یک بحثی توشون بود، ما این تقسیم رو میکنیم مبنای بحثمون که موجود رو به مجرد و مادی تقسیم میکنیم، بعد بر مبنای این تقسیم شروع میکنیم جوهر و اعراض و خواص جواهر و اعراض مختلف را بحث کردن. چرا؟ چون این تقسیم میتونه ما رو نشونمون بده که ما جواهر مادی داریم، جواهر غیر مادی داریم، اعراض مادی داریم، اعراض غیر مادی داریم. قشنگ مباحث جوهر و عرض رو در ذیل بحث مجرد و مادی ارائه میکنیم. جا؟ نه خیر، با اون توضیحی که داده شد میشه اونارم تقسیم کرد و بحث کرد، اما دیگه بالاخره بنامون بر اقتصار به این تقسیم رو سلیم از بعضی از اون، چون دیدیم جوهر و عرض باید یه تعویلی توش بکنیم تا تقسیم موجوده به ما خب موجود بشه، ما اینو میکنیم مبنا مباحث اونارم ذکر میکنیم. واجب و امکانه که قبلا بحثش تو علت و معلول و تو امکان فقری مفصل انجام دادی، حالا این مقدمه رو بخونید که دیگه وارد اصل بحث بشیم.
در کنار تقسیم آنی شما تقسیم خودون برداری دیگری را برای مستقرانی در نظر بود و آن تقسیم رو مجرد و مادی است، یعنی این یا از دلیل وجود جسم و صفات جسمانی که در این صورت مادی هم میگیره شود و یا از این دلیل نیست که به نام مجرد نسیم میگرده. این تقسیم چنان که مراجعه میشود اختصاص به ممکن و وجود ندارد، زیرا یک قسمت آن شامل واجب و واجب وجود هم میشود. همچنین اختصاص به جوهر یا عرض ندارد، زیرا هر یک از مجرد و مادی میتواند جوهر یا عرض باشد. مثلا نفوس و مجردات تام از دلیل جواهر مجرد و اجساد از دلیل جواهر مادی هستند، و کیفیات نفسانی از دلیل اعراض مجرد و کیفیات محسوس از دلیل اعراض مادی به شما میگرد. ما در این بخش هم تفسیر را مدن نظر قرار می‌دهیم و بعد پس از توضیح مفهوم آنها ویژگی‌های کلی آنها را بیان می‌کنیم و سپس به بیان تقسیمات ثانوی و احکام آنها می‌پردازیم و ضمناً جواهر و الفاظ را نیز مورد بحث قرار می‌دهیم.
خیلی خوب، بر اساس این تقسیم که دیگه میشه تقسیم مبنای کار ما، موجود به ماه و موجود رو تقسیم میکنیم به مادی و به فرمایید مجرد. کلمه مجرد خب واضحه دیگه، اسم مفعوله، یعنی تجرید شده، برهنه شده. خب در مقابل کلمه مادی، ایشون میخواد دیگه، اولا یادتون باشه دیگه روش بسیار دقیق ایشون رو در مباحث داریم که اول معانی لغویه کلمات رو دقیق میکند که کسی اشتباه نگیره. باید متوجه باشیم که مجرد به معنای برهنه شده معنای لغویش اینجا مورد نظر نیست. یعنی اینطوری نیست که کسی فکر کنه موجود مجرد یه موجودی است که یه زمانی خصوصیاتی داشته، بعد مثلا از این خصوصیات تجریدش کردن، برهنش کردن. نه خیر، هیچ بحث تجرید مجرد که میگیم در مقابل مادی، هیچ بحث تجرید و برهنگی نیست. این اصطلاحی در مقابل مادی و ما تا خصوصیات موجودات مادی رو نشناسیم نمیتونیم تعریف دقیقی از موجود مجرد ارائه کنیم. پس ما مجرد را نه به معنای لغوی بلکه به معنای اصطلاحی یعنی غیر مادی میگیم. اگر خصوصیات ماده و مادیات معین شد، خصوصیات جسم و جسمانیات معین شد، مجرد یعنی جایی که نه جسم نه جسمانی، نه ماده است نه مادی. خلاصش با هم اول مفهوم ماده و مادی، مفهوم جسم و جسمانی را بشناسیم، بعد میگیم غیرش میشه مجرد. خب از منظر شریفتون که بعدم شروع میکنن بر این اساس تعاریف مختلف ماده را تا بعد مادی معنا بشه، مادی با یا نسبت. ماده چهار تا اصطلاح براش ذکر میکنن، دو تا اصطلاح منطقی، یک اصطلاح فیزیکی، اصطلاح فلسفی. چهار تا اصطلاح. دو تا اصطلاح منطقیش مربوط به یکی باب موجهات، یکی باب قیاس. دو تا اصطلاح منطقیش در یکی در باب موجهات که به وجود، امکان و امتناع میگن ماده قضایا. یادتونه دیگه در باب موجهات میگفتن قضایا یه ماده ای دارن که اون کیفیت واقعی نسبت بین موضوع و محموله. وقتی میگیم زید مثلا قائم است، یه نسبتی بین زید و قیام برقراره. وقتی میگیم انسان حیوان است، انسان کاتب است، یه نسبتی بین زید و انسان و حیوان، انسان و کتابت برقراره. این نسبت یه کیفیت واقعیه داره، یا از این نسبت یا ضرورت وجود داره. الان زید قیام برای زید نه ضرورت وجود داره و نه بفرمایید ضرورت عدم. حیوان برای انسان ضرورت وجود داره، کتابت برای انسان نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم. این کیفیت واقعی نسبت موجود رو بهش میگیم ماده قضیه. و جهت لفظ و کلمه ایست که دلالت کند بر این کیفیت واقعیه. و قضیه موجهه قضیه ایست که درش جهت ذکر بشه. جهت قضیه موجهه یا قضیه رباعیه در منطق بهش میگیم. رباعی بهش میگیم چون علاوه بر جزء دیگه یعنی موضوع و محمول و نسبت، یه جهت جزء چهارمی هم داره به نام جهت. زیدون قائمون بالامکان، زیدون القائم قائمون به ضروره، ضرورت در واقع به شرط المحموده. انسان حیوانون به ضروره، انسان فلانون به امکان، به ضروره، به دوام. اینا
ماده یه اصطلاح منطقی است در باب چی آقا؟ موجهات. کما اینکه یک اصطلاح منطقی دیگه ماده داره در باب قیاس، که میگیم قیاس یک هیئتی داره و یه ماده ای. مواد در واقع اون صغرا کبران که ماده محتوا، بعد میگیم قیاس به اعتبار مادهش به صنعات خمس تقسیم میشه، یا برهان یا جدل یا خطاب است یا شعر یا خلاصه مغالطه است. پنج تا صنعت بر اساس جنس مواد قیاس، قضایایی که اونجا وجود دارن، اگر از اولیات باشه، از ضروریات باشه، از نمیدونم مشهورا چیز باشه، مجربات باشه، اون ضرورات ست به اصطلاح میشه برهان، اگر از فلان باشه میشه جدل و همینطوری که در جای خودش بحث شده. پس دو تا اصطلاح منطقی برای ماده داریم، اینا رو باید یاد بگیریم بذاریم کنار. یه اصطلاح فیزیکی داریم، در فیزیک ماده به یک واقعیت در واقع خارجی میگن که مثلا جذب داره، دفع داره، تأثیر گذار و تأثیر پذیره، خصوصیاتی که در فیزیک براش بیان شده. اما در فلسفه ماده، حالا اونا رو بخونید تا وارد بحث فلسفیش بشین، ماده معادل مایه است به اصطلاح، جوهری است که امکان پذیرش کمال را و فعلیت ها را در موجودات دیگه تأمین میکنه که عرض میکنیم. بفرمایید.
واژه مجرد اسم مفعول از کلمه‌ای در معنای برهنه شده است. به این معنا را به ذهن می‌آورد که چیزی دارای لباس یا پوسیده بوده که از آن کنده شده و برهنه گردیده است. ولی در اصطلاح فلاسفی به معنای مقابل مادی به کار می‌رود و منظور این است که عمومی دارای پیشینه‌های عمومی مادی نباشد و اصلا عنایتی به سابقه ماده و برهنه شدن از آن یا از هر چیزی دیگر در کار نیست و در واقع به معنی غیر مادی است. از این روی برای فهمیدن معنای دقیق آن باید به خود مفهوم واژه ماده را روشن کرد و نظر این که کلمه منصوب به ماده می باشد باید به توضیح معانی واژه ماده بپردازیم. ماده که در لغت به معنای مدد کننده به امتداد دهنده است، در اصطلاح علوم به چند معنا به کار می رود. یک، منطقی کیفیت واقعی ماده قضیه می آید. دو، نیز به بلایی که قیاس از آنها تشکیل می شود صرف نظر از شکل و هیئت ترکیبی آنها ماده قیاس می گوید. سه، در فیزیک ماده به موجودی گفته می شود که دارای صفات خاصی از تقریب جرم، 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 استقاطه ترکیبی می باشد و آن را در مقابل دیوب و انرژی به کار می دارد. چهار، در فلسفه ماده را موجودی گفته می شود که زمینه پیدایش موجود دیگری باشد، چنان که خاک زمینه پیدایش گیاهان و جانوران است.
اجازه بدید آقا رفتیم تو فلسفه. اگر ما الحمدلله اینقدر خوبی ردیفش میخونید، اگر اصطلاحات منطقی و فیزیکی ماده رو بذاریم کنار بریم تو عالم فلسفه، که بحث ما فلسفیه، ما مادی داریم و مادی، همانطور که جسمی داریم و جسمانی. در فلسفه اگر آدم دقیق بشه اینا با هم فرق دارن. بیا حالا این مقسم ماده رو پاک کنم. در فلسفه وقتی بحث میکنیم که الان دعوام سر مادیه در مقابل مجرد، ماده یا مایه حالا زمینه پذیرش فعلیت را میگن. میگن جوهریست که زمینه پذیرش فعلیت ها، که از نظر فلاسفه هر فعلیتی کمالیست، میگن ماده. جوهریست که زمینه شدن و فعلیت پذیرفتن را تأمین میکنه. اما مادی منسوب به ماده است، مثل اعراضی که خودشون ماده نیستن اما با مادن. اعراض دیگه جوهر نیستن، مادی هن، منسوبن به اون ماده، به اون مایه. پس در فلسفه میگن جوهری که چی؟ قابلیت شدن و پذیرفتن را تأمین میکنه برای موجودات. جا حالا بعد دعوایی در فلسفه است که حالا این جوهری که قابلیت رو تأمین میکنه که بهش میگیم مادت المواد چیه؟ قوه محض یا نه یه جوهری به نام قوه محض اصلا وجود نداره و ما مجبوریم قابلیت پذیرفتن بفرمایید موجودات را از طریق دیگری توجیه و تأمین کنیم و نمیشه از طریق قوه محض یا حیولا به اصطلاح مشائیین اون قابلیت پذیرفتن رو تأمین کرد و توجیه کرد. حالا چرا میشه چرا نمیشه؟ انشاءالله استدلالاش میاد، باید دلیلاشو بخونیم. اگه میشه چرا، اگه نمیشه چرا، باید این دقیق بحث کنیم. به سر جای خودش میاد. اختلاف بسیار معروفی است که آیا ما میتونیم جوهر را، جوهر جسمانی را تفکیکش کنیم به دو تا جوهر دیگه، یکی قوه محض یا حیولا، حیولا یا مادت المواد که اونطور بشه حیولا به اصطلاح، یا نه ما قبول داریم ماده قابلیت شدن و پذیرفتن کمالات بعدیست اما قبول نداریم که اون ماده حتما حیولاست، کما علیه شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی که استاد هم تقریبا همون رو که نظر شیخ طوسی هم، محقق طوسی هم هست، تایید میکنه. تا ببینیم. ولی بالاخره ما ماده که میگیم یعنی اون زمینه پذیرفتن و قابلیت کمال پذیری و آمدن فعلیت ها. در جلسه قبلم که بحث حرکت رو مثال زدم توضیحاتی در رابطه دادم براتون که واقعیات عالم اینطوری هست، یه جهتی درشون هست که اونها در به اونها زمینه شدن و آمدن فعلیت های بعد را تأمین میکنه که اون جهت قوه بودنشونه که حالا ببینیم ریشش به کجا برمیگره بعدم بحث بازش. اما مادی بفرما یعنی اموری که چی؟ بفرمایید منسوب به ماده، خودشون مستقیما اینطوری نیستن اما چون با عالم ماده تحقق پیدا میکنن این حالت در واقع مادی در ماده درشون هست. کما این که بعضی وقتا از این حالت تعبیر میشه به جسم با اون تعبیری که عرض شد در مقابل جسمانی. و این باید بدونیم گاهی وقتا ما مادی که میگیم اعم از ماده است. مادی که میگیم مثلا اصطلاح ذاتی در منطق، در منطق وقتی میگیم ذاتی یعنی منسوب به ذات، ذاتی که میگیم باید جنس و فصل رو بگیره اما نوع هم میگیره، یه توسعه‌ای توش میدیم میگیم ذاتی یا نوعه یا جنسه یا فصله. حالا مادی که میگیم یا جسمانی که میگیم گاهی وقتا اینو مقابل به کار نمیبریم که فقط منسوبها باشه. فمادی که میگیم در مقابل مجرد قرار میدیم مثل ذاتی در مقابل عرضی، که ذاتی که میگیم هم ذاته هم ذاتیاتش، اجزاء ذاتن که منسوب به ذاتن. مادی که میگیم کاربرد اعمی هم داره که شامل بفرمایید ماده و امور مادی. خب معادل جسمانی که منظور جسم و اموریست که منسوب به جسمن، لذا بحث ما متمرکز میشه بر تعریف جسم، تعریف جسم و تعریف در واقع مشخص کردن فارق جسم و جسمانی که جامعشون بشه. این کلمه جسمانی که وقتی به کار میره متوجه باشیم کجاش اهم کجاش اخص، اینطوری مادی که به کار میبریم معین بکنیم کجاش بفرمایید کجاش اخصه. لذا بحث رو متمرکز میکنن خیلی زیبا سر تعریف جسم، که جسم چیه، جسم رو معنا بکنیم، بعد جسمانی رو معنا بکنیم که محدودی کاربرد کلمه مادی هم معین بشه. وقتی اینا معین شد در مقابلش میشه مجرد، هرچی اینطوری نبود میشه مجرد. این تتمه رو بخونیم تا بله بله دورا. بعضی از اعراض دیگه مجرد هم مثل کیف نفسانی، منظورمون همه اعراض نبود، اعراض مادی بود، میخواستیم نشون بدیم او اعراضه دیگه خودشون ماده نیستن، چون ماده جوهره اونا اعراض هم، پس اونا چی هم؟ مادی هم. بفرمایید.
چنان که خاک زمینی پیدایش گیاهان و جانوران است و از این رو معنای فلسفی این کلمه متضمن معنای اضافه و نسبت و نزدیک به معنای
وانی. چرا اضافه و نسبت؟ میگیم زمینی موجود دیگر، ببین توش نسبت به موجود دیگر است، قابلیت برای غیر، اینها برای غیر، زمینه غیر بودن، اینا توش هست، مایه بودن، اصلا مایه توش شناسنامهش در میاد، مایه چیزی دیگه. بله؟
و نزدیک به معنای واژه مایه در زبان فارسی است. فلاسفه نخستین مایه همه موجودات جسمانی را مادت المواد یا هیولای مولا می نامند و درباره حقیقت آن اختلاف دارند و ارسطوییان معتقدند که هیولای مولا هیچ گونه فعلیتی از خودش ندارد و حقیقت آن چیزی جز قوه و استعداد برای فعلیت جسمانی نیست و بحث درباره آن قبلا خواهد بود.
که میخوان بگن آقا ما یه مایه ای داریم، قوه محضه، موجوده ها اما قوه محض، این مایه اولین فعلیته، اولین فعلیت صورت جسمی است. صورت جسمیه چیه؟ صورت جسمیه اولین در واقع فعلیتشه. دومین مثلا فعلیتش صورت اکسیژنه. حالا اینکه اکسیژن دیگه مثاله، حالا تو طبیعیات قدیم گفتن آب و باد و خاک مثلا، حالا تو اینجا میگن اون جدول مندلیف و صور عناصر. صورت اکسیژن، صورت هیدروژن اولین صورته برای بعد از صورت جسمانی. خب بعد از صورت اکسیژن صورت آبه، فعلیت بعدی همطور میاد. اون حیولاهه که مایه است، قابلیت شدنه، او تو همه هست، میگن ازلیه و ابدی هم هست، تغییرم پیدا نمیکنه، سر جای خودشه. اون مایه است که قابلیت شدن را داره تأمین میکنه، فعلیت ها رو یکی بعد از دیگری تأمین میکنه. جان در واقع حالا بذارید آخه ایشون دیگه بعضی وقتا دیگه وارد مبانی خودشون هم میشن وسط نزاع، نرخی هم هست، یعنی یه نرخی این وسط هست که میشن مبنای خودشون، حالا تو بحث جسم عرض میکنن. پس نتیجهش اینه که وقتی شما میگی جسم در واقع چیه؟ بفرمایید. جسم خارجی مرکب میشه از دو تا جوهر، یک هیولا که قوه محضه، دو صورت جسمانی، که حالا تو صورت جسمانی میرسیم. اون فلاسفه میگه صورت جسمانی در واقع جوهری است که قابلیت امتداد در ابعاد ثلاثه را تا بی نهایت داره، یا به تعبیر بهتر میشه درش سه ضلع قائمه فرض کرد که تا بی نهایت امتداد پیدا میکنن، انقسام پیدا میکنن، سه ضلع قائمه. این صورت جسمانیه که سه ضلع قائمه، اگه کنار انگشت من هم یه ضلع دیگه باشه، طول و عرض و ارتفاع درش قابل فرضه، اون صورت جسمانیه. جسم از نظر اونا، جسم در واقع یه جوهریش مرکب از این دو جوهر که بعد دعوا میکنن که ترکیب این دوتا اتحادی یا انضمامیه. در واقع یه جوهری به نام هیولا با یه فعلیتی به نام صورت آقا جسمانی، هر دوتا هم جوهرن. جسمم یه جوهره که ایشالا بعدن میگیم استاد میگن خیلی خوب. بنابراین از نظر اونا وقتی جواهر قرار لیست بشه اینطوری میشه، جوهر در واقع جواهر، یکیش مثلا حیولاست که مادت المواده، یکی صورت جسمانیه، یکی جسمه، بعد صورت جسمانی صورت نوعیه، صور نوعیه هم میاد، صور بعدی و بعدی. اون جه حیولا صورت، صورت دو جوره اگه بخوام درست بنویسم، صورت یا جسمانیه یا چیه؟ نوعیه. این صورت جسمانی جدا نمیشه از جسم، این قابلیت فرض ابعاد ثلاثه لاینفکه. کسانی مثل شیخ اشراق میگن خب آقا بعدن میخونید، چرا شما قابلیت رو میدید به حیولا؟ بدید به همین صورت جسمانی، این خب هست همیشه. بگید صورت جسمانی اولین فعلیته، چون داره وجود داره فعلیته، یه قوه مست کلو چنده نداریم قوه مست. این شعر چیه که فعلیتش اینه که قوه همه فعلیت هاست؟ ناخه ما ماییم و چی؟ آقا اولین موجود جوهری یعنی صورت جسمانی، که این صورت جسمانی هم همیشه هست و در همین صورت جسمانی قابلیت شدن بقیه شدن ها هست. همون دیدگاه ها، همون دیدی که الان شما سوال کردی، این دید شیخ اشراق محقق توصیه که ما حیولا نداریم. مشائین میگن نه، اون چه که شما بهش میگید تو خارج جسم در واقع مرکب از چند تا جوهره. آقا دو تا جوهر، یک ترکیبی از دو جوهر، یک حیولا یا مادت المواد، دو آقا جسمانی. لذا از نظر اونا، از نظر اونا قابلیت شدن رو این تأمین میکنه، امتداد ابعاد ثلاثه را. لذا مفهوم مکان از اینجا منتزع میشه، مفهوم زمان از شدن منتزع میشه. بعد از ملا صدرا اومد این کارا رو کرد که الان میرسیم تو بحث مکان و زمان. لذا جسم دو تا خصوصیت پیدا میکنه که در واقع جوهری است که متکمم و متحول، متکمم در ابعاد ثلاث و متحول یعنی قابل شدن، دو تا صفت اصلی جسم پیش اینا. جسمانی ها، امور جسمانی دیگه بردیتم تا آخر خط، جسمانی ها بفرمایید اعراضی هستن چی آقا؟ بفرمایید منصوب به این جسم، خودشون مستقیما قسمت پذیر نیستن، به واسطه نسبتی که با جسم در وجود پیدا میکنن، چون وجودشون وجود لغیر است، اینا میشن جسمانی. اینطوری میشه. اون موقع ماده اگر خواستید بگید یا مایه، ماده نداره. از الان بذر نظریه خودشو میپاشه که جسم که میگیم همون ماده است، چون قابلیت را به کجا میزنه آقا؟ صورت جسمیه. اینم در واقع خودشو یه زیر لایه پایین بحث، ماده مادی، جسم جسمانی، ریشش هم برمیگرده به دعوای این که آیا بفرمایید جسم یک جوهریست مرکب از که یکیش حیولاست که قوه محضه، یکیش آقا صورت جسمیه، یا این که نه جسم آقا یه جوهره اونم همون صورت جسمیه و ما حیولا نداریم. قابلیت رو هم بزنید از همینجا تا بعدا استاد همین رو تقویت میکنه، چون استدلال آقایون رو بر حیولا رد میکنه، رد سختی هم هست، آسون هم نیست جواب دادنش، البته ردش هم آسون نیست، جواب دادنش کاربره، میرسیم ایشالا میبینید خیلی حمله اساسی گازنبوری بنیان برکنی بر مشا دارد ایشون در رد استدلال اینا بر هیولا. جا حالا برسیم ببینیم تا حالا خواهر روز اول کاری تا ببینیم خدا چه مقدر میکنه. بفرما آسان
که واجه مادی در استعمال تناسفه در اشیایی به کار میرمد
آقا من تو آخر صفحه بعد توضیح دادم ها، دیگه باید روون بخونید. اگه نکته تو عبارت بودم عرض میکنم. بله
نیازمند به ماده و مانه قبلی باشد،
دقت کنید، و گاهی
شامل خود ماده هم میشود و از نظر استعمال تقریباً مساوی با کلمه جسمانی است.
مثل مثالی که ما براتون تو منطق زدیم، مثال منطقیش آقا ذاتی، که ذاتی شامل چی میشه؟ خود ذات. مادی وقتی به کار میره اهم که بشه هم منصوب به ماده را میگیره هم خود ماده، اشکالی نداره که بشه در مقابل مجرد. موقع مادی که میگیم میتونه ماده باشد، میتونه منصوب به ماده باشد، میتونه ماده باشد که بشه جوهری که قابلیت فلان رو داره، میتونه آقا مادی باشد، یعنی اعراضی که منصوب به اینه. خب
واژه مجرد به معنای مادی و غیر جسمانی است، یعنی چیزی که نه خودش جسم است و نه از دلیل صفات ویژگی‌های اجسام میباشد.
ویژگی‌های جسمانیات و مجردات. بفرمایید. حالا نظر متکلمین و شیخ اشراق عرض میکنم، حالا فلاسفشو بریم. جسم
به صورت‌های مختلفی تعریف شده که مشهورترین آنها از این قبار است: یک، جسم جوهری است دارای ابعاد سه‌گانه طول، عرض و قامت، و با دقت بیشتری گفته شده جوهری است که بتوان سه خط متوازی را در آن فرض کرد.
آقا فرق تعریف اول و تعریف دوم، دارای ابعاد سه‌گانه یعنی بالفعل باید توش باشه. موقع کره میره بیرون، کره ابعاد سه‌گانه نداره، مکعب نیست، ولی کره در واقع اگه یه برش بش بدید اون سزل توش قابل فرضه. یعنی یه تیکه این کره رو اگر یه خلاصه چه میدونم یه قوسی از این کره را بردارید، دیدید این کره ها را، کره های توپر رو وقتی در میارن یه قطعی از کره میکنن و قشنگ اون سزل توش هست، لذا بهش میگن در کره سزل را میتوان آقا فرض کرد، چون حجم داره. لذا تعبیر بتوان فرض کرد دقیق تره. خب
زمانی که از تواتر وجود سگانه حاصل میشود قائمه باشد، و تعبیر فرض کردن را از این جهت اضافه کردن به شامل مانند کره هم بشود، با این که در کره چنین خطوطی بالفعل وجود ندارد، اما میتوان در درون آن چنین خطوطی را فرض کرد، چنانکه میتوان با بریدن آن خطوط مربوط را به وجود آورد.
خب متکلمین سروران عزیز آمدن اشاره کردن به لازم تعریف، ملزوم رو ول کردن لازم رو گرفتن، گفتن آقا جسم یه جوهریست که فضا اشغال میکنه، شاغل حیز به اصطلاح فضاست. شیخ اشراق باز تعریفی کرده به لازم، گفته جسم جوهریست که قابل اشاره حسی است. اینا معتقدن که شما اصل واقعیتشو نگفتید. فضا اشغال کردن که ما بعدن انشاءالله بحث مکان رو دقیقا از توش در میاریم، ذهنتون هم اصلاح میکنیم که فکر نکنید مکان یه ظرفیه ماده رو میریزن توش، چون متکلمیم از این متاسفانه خلطا و خبطا میرسیم الا ما شاید دارن فکر میکنن زمان یه ظرفیه، مکانم یه ظرفیه، ریختن عالم توش، بعدم توش گیر میکنن که این ظرفه از کجا آمد. دیدی تو بحث زمان عرض کردم چه کارش بکنی؟ زمانه واقعیت داره، چه کارش کنی؟ مخلوق خداست، نمیدونی مخلوق خدا نیست، از ذات خدا در آمده علی عزو بالله، ذات خدا رو خراب میکنه. خلاصه یه دردسراییه. ما بعدن به اینا میگیم آقا جان شما اصل واقعیت رو دقت نکردی، در واقعیت جسم همون نکته وجود داره که جوهری است که خطوط متقاطع سگانه توش قابل فرضه، لازمه چنین جوهری فضا اشغال کردنه، که بعدا از همین مفهوم انتزاع مکان میکنه. همانطور که بفرمایید به شیخ اشراق میگیم جناب شیخ، لازمه این که این جوهر خطوط سگانه داره اینه که حسیه و قابل اشاره است. شما لازم را جای ملزوم نشینید. روشن‌ترین خصوصیت جسم همونه که جوهری است که درش فرض خطوط ثلاثه قائم میشه کرد، اونا میشن لوازم میشه. البته از افعل ازالک قابلیت را، که قابلیت شدن و تحول پذیری هم توش بیاد. البته دوستان اینا رو با این دقت ها که اونها نه جسم را ترکیبی از دو تا جوهر میدونستن، هر کدومش مال یه طرف بود، صورت جسمیه اقتضا میکرد اون فرض امتدادات ثلاث رو، که اون امتدادات هم انشاءالله میرسیم، چون امتدادن امتداد تا بی نهایت قابل انقسام هم. هیچگاه امتداد از بی امتدادی ساخته نمیشه. نمیشه گفت خط از نقطه تشکیل شده، نخیر، نقطه بعد نداره. هرچی این خط رو تقسیم کنید باز قابل انقسام، ولو تقسیم خارجی تموم بشه، ولو تقسیم وهمی تموم بشه، اما عقل میتونه یمین و یسارش کنه. چرا؟ چون اگر این امتداد بخواد از بی امتدادی ساخته بشه محاله. لذا بعدن میخونیم خط از نقطه تشکیل نشده، سطح از خط تشکیل نشده، حجم از سطح تشکیل نشده، بلکه نقطه نفاد خطه، پایان خطه، حد خطه. نقطه به معنای فلسفی. جسم یقبل الامتداد در ابعاد ثلاثه و این امتدادها قابل انقسامن تا آقا بی نهایه، کما این که جسم یقبل التحول، انشاءالله میخونیم دقیق، ملا صدرا واقعا همه رو مدیون خودش کرده، شرق و غرب رو، چون شرق و غرب تو زمان گیر کرده. جسم یقبل التحول و یک امتداد تحولی داره. فرقش با امتداد مکانی اینه که امتداد بعد ثلاثه‌اش قاره، امتداد تحولیش غیر قاره. خیلی عالی. این امتداد تحولی که امتداد غیر قاره، این امتداد تحولی که امتداد غیر قاره اسمش حرکته. این حرکت از توش زمان در میاد. فرق زمان و حرکت مثل جسم طبیعی و جسم تعلیمیه. حالا میگیم یعنی چی؟ یکم جلو بریم. این قابلیت انقسام در قابلیت ابعاد ثلاثه اسمش هم جسم به صورت طبیعی، یعنی صورت جسمیه. یه جسم دار، یه جسم تعلیمی دارن تو مقوله کم. وقتی میرسن به مقوله کم که از اعرازه، میگن کم یا متصله یا منفصله، متصل یا قاره، قار یا خطه یا سطح یا حجمه. یه حجمو میگن جسم تعلیمی. او قابلیت ابعاد ثلاثه جوهره، این کمه عرضه. میگن فرقشون چیه؟ میگن فرقش اینه که اون مبهم، این متعینه. یعنی چی؟ این جالبه. یعنی مکعب بودن در ابعاد دو در دو در دو یه تعینیه برای اون جوهره. اصل قابلیت ابعاد ثلاث مال جوهر جسم. این که این قابلیت بشه دو در دو در دو یا سه در سه در سه یا میشه حجم، حجم خاص میشه عرض. صدرا اومد این دقیق که انشاءالله با کتاب میریم جلو، از همین قابلیت تحول که در واقع مثل جسم طبیعیه، از توش یه چیزی در میاد به نام زمان که تعیناتشه، و زمان میشه اندازه حرکت. همانطور که هر حجمی اندازه این قابلیت امتداد در ابعاد ثلاثه است. فلسفه اسلامی رو گذاشتن پهلوان این میدون تا الان، غرب و شرق اومدن سر این زور. یعنی شما یک قابلیت امتداد در ابعاد ثلاثه دارید تو جسم طبیعی، یه قابلیت امتداد حرکتی دارید تو جسم طبیعی، یکیش سوار بر هیولا، یکیش سوار بر صورت جسمانی. حالا ممکنه ما بگیم هیولا هم نه، اونم بعدا استاد میگه منافات نداره، اما این دوتا قابلیت رو دارید. این دوتا قابلیت تا وقتی مبهمن جوهرن، جوهر جسم رو تبیین میکنن. وقتی تعین پیدا میکنن میشن یا حجم یا زمان، یا جسم تعلیمی که یک کم قار معینه، یا زمان که یک کم غیر قار معینه. و زمان میشه اندازه حرکت. و اولین بار فلاسفه اسلامی بودن ثابت کردن للجسم امتدادان. جسم دوتا امتداد داره، یه امتداد در ابعاد ثلاثه، یک امتداد چهارم یعنی حرکت. لذا بعد چهارم عالم یعنی امتداد حرکتی و زمانی عالم رو تبیین کرده. خدا بیاموزه های مطهری رو. خیلی ما از سر سفره ایشون در منازعه با فلسفه غرب اینا رو خوب استفاده کردیم. خیلی عالی که این اوج اقتدار تفکر فلسفی رو در عالم اسلام را اینا ارائه کردن. جسم دوتا امتداد داره، یک امتداد مکانی، یک امتداد حرکتی، جوهر جسمانی. الان استاد همه اینا را اشاره وار الان میگه، ما هم بذرشو برای شما بپاشیم تا انشالله وارد بحثای بعدی که بشیم همینطوری این بذرها انشالله برویه. منوط به این که خلاف احتیاط مباحثه بکنیم تجدیا. اگر اینا رو یاد نگیرید لذت تصویری رو که اینها از عالم ماده بعدم عالم مجرد ارائه میکنن، بعد سر این سفره قیامت معنا میشه، سر این سفره معنا میشه که عالم ماده مجرد سازه، کارخونه مجرد سازی، و نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. خیلی عالیه. ثم انشأناه خلقا آخر در سوره مؤمنون فتبارک الله. اینجا دیگه خدا فرمود فتبارک الله. نفس میشه امتداد جوهر جسمانی عالم، یعنی جسم امتداد حرکتش از یه جا به بعد میشه مجرد تا میرسه به معاد و به رسیدن میوه عالم. زمان رو درست میکنن، مکان رو درست میکنن، حرکت رو درست میکنن، مراتب هستی رو تبیین میکنن، قیامت رو درست میکنن، الا ماشاءالله معارف دینی پا میگیره. خیلی عالی. تو ببینیم حالا چقدرشو میرسیم توی مبانیشو اینجا درست کنیم تا بره توی معارف قرآن درست بشه. بفرمایید. برای همه عالم ماده که حرکت چی؟ مکانی ندارن. مکانی عرضه. جوهری رو الان داریم میگیم. جوهر غیر از عرض شد. قبوله؟ حرکت جوهری رو داریم میگیم. بعد میفهمیم که علم هر چی بالا میره تو اعراض داره سیر میکنه. الکترون جابجا شد، پروتون جابجا شد، رنگ سیب تغییر کرد، بوی سیب عوض شد و قصه الهازا. بفرمایید. بفرمایید. حالا بخونیم بریم جلو ببینیم کجا میرسه کارم.
دو ارزش‌گذاری در تعریف جسم چه بحثی است؟ جوهری است که فضا را اشغال کند و به اصطلاح شامل هرگز باشد. سه، شیخ اشراق در تعلیمات میگوید جوهری است که بتوان آن را مورد اشاره حسی قرار داد. در باره این تعاریف نکنه آن را هیچ کدام از آنها حد تام مطلب هست یا نه؟ بحث‌های انجام گرفته که ذکر آنها ضرورتی ندارد. به هر حال روشن‌ترین ویژگی جسم امتداد آن در سه جهت است و این ویژگی لوازمی دارد، از جمله آنهایی که اغلب در سه جهت تا بی‌نهایت قابل انبساط است.
چرا تا بی‌نهایت؟ چون هیچ که امتداد از بی امتدادی تشکیل نمیشه. خب
دیگر آن که مکان دار است و این معنی که مکان فضاییست مستقل از جسم که به وسیله آن توضیح شود، بلکه به معنی که در توضیح مکان خواهد آن.
حالا یه زمینش رو براتون درست کردم تا فرق تفکر فیلسوف را با تفکر متکلم در باب زمان و
مکان آدم به دستش بیاد. خب
سبب اینکه چنین موجودی طبعا قابل اشاره حسی هست، زیرا اشاره حسی با توجه به مکان انجام میگیرد و هر چه مکان دار باشد قابل اشاره حسی هم خواهد بود و سرانجام موجود جسمانی دارای اقتدار چهارمی است که از آن به زمان تبدیل میشود و بحث درباره حقیقت زمان نیز خواهد آمد.
امتداد چهارم در واقع حرکت و مقدار حرکت زمانه. زمان میشه مقدار حرکت. اون موقع یه زمان عام در دنیا پیداش میشه، یه زمان عام پیدا میشه، تازه میشه اذا وقعت الواقعه، قیامت واقع شد. فعل ماضی مسامعه توش نیست. تازه وقتی زمان درست میشه اذا وقعت الواقعه معنا میشه، هیچ خلاف ظاهر هم نیست. هرچه مفسرن گفتن خلاف ظاهر گفتن فسأل القریه، گفتن فسأل اهل القریه. بابا خود قریه شعور داره، میگن نه اهل قریه، خود تو داری قرآن تعریف میکنی، و چرا داری قرآن خلاف ظاهر معنا میکنی؟ میگه اذا وقعت الواقعه، میگه میگه یه عباب تأکید بر قطعی الوقوع بودن قیامت. بابا وقعت الواقع داره، فکشفنا انک قطاعک فبصرک الیوم حدید، الیوم حدید، الان میبینی. ان جهنم لمحیطه بالکافرین، الان عاده داره با لام جمله اسمیه میگه نه بعد خلاف ظاهره. چیکارش کنی؟ نتونسته زمان رو بفهمه، نتونسته مکان رو بفهمه، داره قرآن خراب میکنه. خلاف ظاهر، همه هم خلاف ظاهر، هیچ رایی هم نداری، هر کاریش هم میکنه خلاف ظاهر. بابا ظاهر قرآن اینه که ان جهنم چی؟ پیغمبر فرمود این یهودیه 70 سال پیش به دنیا اومد، سنگ رفت 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 رسید به قعر جهنم، رفت تو همین دنیا رفت. چگاه بابا ظاهر اینه، او داره میگه الانه، یا نه مال بعد. بعد میگه آقای فیلسوف تو معاد جسمانی رو منکری. بابا او الان داره میگه همین عالم با همین واقعیتش چیکارش بکنه؟ خب دیگه سواد کمه. بریم حالا اینا رو باید حتما یاد بگیرید، تا یاد نگرفتید اون موقع قرآن آدم درست متوجه نمیشه. به تعبیر زیبای علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، بشر وقتی مخاطب انبیاست که بفهمه کلام انبیا. پیغمبر فرمود خدا رحمت کند کسی را که سمع مقالتی، حرف منو بشنوه، حفظش کنه به دیگران برسونه، چون بعضی اون موقع نمیفهمیدن پیغمبر چی میگه. اینطوره دین، اینطوره دین جهانی اسلام موندن. حالا از قل هو الله احد شما بگیرید تا بعدا تو خداشناسی تا به قیامت و معاد و فلان و خیلی چیزای دیگه. بابا این قرآن چرا خلاف ظاهر معناش میکنی؟ او داره میگه فسأل القریه، اون داره میگه آقا من چی؟ اونجا چقدر قشنگه اون جمله حضرت یعقوب سلام الله تعالی علیه و علی نبینا و آله. ببین اون میگه آقا وقتی که حضرت یوسف تو اوچا زندان بود هرچی گریه میکرد یوسف صداش نمیشنید، وقتی حضرت یعقوب رفت گریه کرد و بیاد زد عیناه من الحزن، گریه کرد ناله کرد ناله کرد، خیلی خوب بوی پیراهن یوسف را چند فرسخی استشمام کرد، استشمام کرد با همین بینی، چند صد متریش تو چاه بود نمیشنید صدای یوسف را، اینقدر گریه کرد یه چشم و گوش دیگری پیدا کرد، با اون چشم و گوش دیگه شنید، استشمام کرد بوی پیراهن یوسف را. اینی لعشم مرائحت یوسف لولا انتفن ندو، قرآن تصریح داره من به استشمام. میگن نه آقا مگه میشه؟ بابا خب این عالم 1000 تا سر توش هست، چیکارش کنیم؟ حسابی داره، کتابی داره، سازمانی داره،
عمقی داره، ظاهری داره، باطنی داره، همش خلاف ظاهر حسابی داره. ببینید اینا سازمانیه برای انسان، مراتبیه. اگر کسی با اینا کار نکنه و عمق نده از همش محروم میشه. عیبی هم نداره ها، خیلی هم محروم شدن بهشت هم رفتن، اما حیفه که آدم تو عمرش طلبه بشه، درس بخونه، اما از اعماق معارف دینی لذت نبره. این حیفه. ولی خب همه بهش میرن انشالله. اونا هم که دارن اینا رو رد میکنن قربتن الله رد میکنن، چون نمیفهمن چه کار کنن. یعنی بنده های خدا، آدم وقتی یه چیز رو نفهمید قربتن الله ردش میکنن. راست هم میگم چه کار کنن، فکر میکنه مگه آدم کفر رو تحمل میکنه؟ کفر رو باید رد کنه دیگه، ردش میکنه. این یک حسابیست که ده بخونید بریم از آقا حفظ شد بخون. بذار تو زمان برسیم، زمان اگه رسیدیم عرض میکنم.
اما جسمانی را به امور مادی به معنای خاص که شامل خود جسم و ماده نشود عبارتند از
آقا اما جسمانیات یا امور مادی، خواهش میکنم آقا حالی به حالی نشید، یا به معنای خاص که شامل، به معنای خاص که شامل خود جسم و، پس دو تا تقسیم داره، یه بار معنای خاص داره آقا مقابل جسمه، مادی مقابل ماده، یه بار معنای آقا عام داره که چی باشه؟ مقسمه، که مقابل مجرده. درست آقا؟ تعابیر رو دقت کنید. خب
مقابل وجود اجسام و دیگر سخن اموری که به طور مستقل از اجسام تحقق نمیابد، مهمترین ویژگی آنها این است که تبع جسم قابل اندسام خواهند بود. بنابراین روح متعلق، روح متعلق به بدن که به یک معنا اتحاد با آن دارد جسمانی نخواهد بود، زیرا حتی به تبع بدن هم اندسام پذیر نیست. برخلاف صفات و اعراض اجسام مانند رنگ و شکل که به تبع اجسام قابل انتساب هستند، و از این روی عبور جسمانی به شما،
چون دوستان بدن، روح با بدن اتحاد داره، اما بدن با روح اتحاد نداره، هیچ عیب نداره. روحی که بدن کسی اینجاست، روحش تو ملأ اعلاست، اینجا هم هست، چون روح اینطوریه. اینطوریه ائمه اینطوری بودن، یعنی به اینطوریه، جسمش اینجاست، روحش تو معراجه، ولی جسمش هم هستان، چون این او با این اتحاد داره، اما این اونجا نیست چون تشکیک. اینقدر اینا حساب کتاب داره، بعد آدم همه چیش درست میشه. بعد تازه میشه ما کذب الفؤاد و ما رعا، ما کذب الفؤاد و ما رعا، این خوب الا وحی و یوها، میشه حقیقت وحی. خدا بیامرز امام رو تو اصولش در خطابات قرآنی یه چند بارم تو عید مبعث امام سخن کرد، همینا رو تذکر داد، بعدم برای حضرت زهرا پیاده شد، خیلی عالی که جبرئیل با اون مراوده داشت. حالا آمدن ملک وحی به پایین توسط روح انسان کامله، نه اشراف داره. لذا روح با بدن در ارتباط برا، اما چیز نیست، یعنی یه طرفیه، او ورده ای وره، ولذا توسط به قبورشون برکت میده، چون جسمشون هم از مراتب وجودشونه. همونطور که جسم بعضی ها متاسفانه آلوده است، چون لقمشون آلوده است، اینطوریه. علمشون هم آلوده است، چون علمشون هم جسمانیت الحدوث روحانیت البقاست، چون لقمشون آلوده است. روح جسمشون آلوده است، روحشون آلوده است، علمشون آلوده است، میشه شیطنت. اینقدر اینا رو قشنگ درست میکنن تو سیستم معارف دینی، همه چیزش رو سیستم حساب کتاب داره. و حیفه واقعا همه اینا را آدم ببخشید به چی؟ بله، بس بدن، روح به تبع بدن انقسام پذیر نیست چون مجرده، اما اعراض مادی به تبع آقا جوهر جسمانی چی؟ آقا انقسام پذیرن، اعراضی را حتی به تبع بدن هم برخلاف صفات و اعراض اجسام مانند رنگ و شکل که به تبع اجسام
قابل انقسام هستند و از این روی امور جسمانی نامیده به شمار میرن. با توجه به ویژگی های اجسام و جسمانیات بفرمایید.
یعنی موجود مجرد نه انسان پذیر است و نه مکان و زمان نیست. تنها برای یک قسمت موجودات مجرد می توان بالعلل نسبت مکانی و زمانی در نظر
که مثل روح مثلا بالعرض به اعتبار بدن. خب یعنی می توان گفت
جایی که بدن هست روحش هم هست
بالعرض و المجاز. آقا بعد اون موقع تعقل میشه چی؟ آقا تعقل یعنی اتصال به یه جای دیگه. بدن اینجاست، روح جای دیگه است. روح که جا نداره. اون موقع روح توی فضای دیگه است، از بهشت یا جهنم. و روح جا که نداره، اون محیطه. بخونیم بریم به آن نفس متعلق. یعنی میتوان گفت جایی که
بدن هست روحش هم هست و زمانی که بدن موجود است روحش هم همان زمان موجود است. ولی این مکانداری و زمانداری در واقع صفت بدن است و در اصل تعلق اتحاد روح با بدن از روی مسامحه و مجاز با آن هم استدلال می‌کند.
خدا بیامرزش تبارک. بعد به متکلم گفت پس کجاش عاده معدوم معاد؟ مگه روح بین رفته؟ بابا این بود. میفرمود تو خواب، قرآن فرمود تو خواب ما قبضش میکنیم. یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. پیشمونه. برای بعضیا تو بیداری هم پیش خداست، مثل ائمه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. که بعد امام صادق فرمود این اون خانه های خشتی و گلی خو نیست، اینا چیه؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. اینا مایی، ما که روح اونجاست. برای ما ها یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. بعد متکلم گفت میدونید معاد یعنی عاده معدوم. کجاش معدوم شد این روح؟ خب این بود همونجا بالاست. تنتقلون من دارن الى دار، اینجاست میره جایی دیگه. اصلا برای بعضی ها همونجا بود. اصلا قرآن عجیبه، میگه بعضی آیات قرآن عجیبه. قیامت برای بعضی ها وحشت نداره. از کده به فسعق من فی السماوات والارض الا چی؟ من شاء الله. چون بعضی ها همینجا اتفاق براشون افتاده. دعای چیز مناجات شعبانی، خدا بیامرزه امام رو توی جهاد اکبر سفارش میکرد. کجا؟ اگر خدا میدانه آدم توی سیستم دعای اهل بیت و کلام ائمه و قرآن شریف وارد بشه، تازه میفهمه که اینا دارن موافق ظاهر این متن و نص رو دارن معنا میکنن. بقیه میخوام بگن نه آقا، ما با عقل عرفیمون هر چیه نفهمیدیم عوضش میکنیم. فسأل فلان فلان، اینجاشو بزن اونجاشو بزن. لازم به تذکر است برزخی میان مجرد کامل و مادی محض است.
و در اصطلاح صدر المتعلمین و پیروانش به نام مجرد مثالی و برزخی نامیده می شود، چرا که گاهی جسم مثالی نیز با انتظار می گرد.
انشاءالله میاد. قبلنم عرض شد فلاسفه آقا عرفا و اصحاب حکمت متعالیه. ببین ما جوهرها رو که مثال زدیم، گفتیم یه جوهر جسمانی داریم یه جوهر مجرد داریم، اونا میگن یه جوهرهایی داریم بین تجرد و جسم، بگیم جوهر مثالی. شیخ اشراق اول گفته، استادم بعدم برهانشو بحث میکنه. حتی استاد بیشتر معتقده که ما مکاشفات و آیات قرآن ما را به این نوع جوهر راه نمایی میکنه. تا بعدش